25 خرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 176 سوره اعراف: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آیه شریف دنباله آیه قبل. آیه قبل داستانش داستان کسی بود که آیات الهی در اختیار او گذاشته شده بود، علوم الهی در اختیار او گذاشته شده بود، این آیات را رها کرده بود، به دنبال شیطان رفته بود یا شیطان او را صید کرده بود و از گمراهان شده بود، که عرض کردیم طبق برخی از روایات مراد بلعم با اورا در قوم بنی اسرائیل است، که باز بر اساس بعض روایات که امروز هم برای شما میخونیم، او دارای اسم اعظم بود و از پیروان فرعون شده بود و بر علیه موسی پیامبر خدا حرکت میکرد. حالا تو این آیه میفرماید خب شأن آیات الهی، چون فرمود و آیه قبل وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ما آیاتمون رو بهش داده بودیم. خب شأن آیات الهی چیست؟ هدایت. شأن آیات الهی تزکیه است. یعنی اگر کسی عالم به آیات باشد میبایست علل قاعده هدایت بشود و میبایست انسانی باشد مزکا، لکن اگر او کسی که عالم به آیات است بر طبق آیات عمل نکند بلکه بر خلاف آیات عمل بکند، به جهت پیروی از هوای نفسش و به جهت رسیدن به مطامع دنیوی، خب پر واضح هست که گرفتار چه خواهد شد؟ گرفتار خسارت خواهد شد. یعنی دین را اگر بناست مبلغ دین باشد و آنچه که دین میگوید رو به مردم برساند، به جای دینداری دکانداری میکند. خب و دین را وسیله امرار معاش خودش قرار داده است، مثل دکاندار. کل من یجلس فی دکان یبیع شیئا، اینم یبیع دینه. اگر داستان این است، خب وقتی که قصه فرق میکنه، میشد آیه قبلی و این آیه‌ای که امرو برای شما میخونه. لذا میفرماید آیه رو مرور کنم. ولو شئنا، واو عاطفه است، عطف به آیه اول آیه قبله. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، حالا میگه لو شئنا، لو که شرطیه است، اگر میخواستیم ما. خب مراد از مشیت در این شئنا کدام مشیت هست؟ ما دو تا مشیت داریم، یه مشیت تکوینی، یه مشیت یعنی اراده، و یه اراده تشریعی. پر واضح هست مراد از مشیت اینجا مشیت تکوینیه هست، یعنی اگر ما میخواستیم دل مشیت تکوینیه. تعجب میفرمایی؟ چه میکردیم؟ لرفعناه بها. لام واقعه در جواب لو هست. رفعناه یعنی ما این رو بالا می بردیم، یعنی قربناه الینا، یعنی این کسی که الذی آتیناه آیاتنا، تو آیه قبل آیاتمونو که بهش داده بودیم، اگر میخواستیم بالمشیت تکوینیه او را به قرب خودمون نزدیک میکردیم. لا محاله، قرب الهی موجب میشود که انسان از پستی این دنیا و ما فیها چی پیدا بکند؟ دور بشد، بالا برد، اینا رو دیگه نادیده بگیرد. لذا تعبیر به رفع میکنه، یعنی او را بالا میبردیم. بالا میبردیم یعنی از این پستی حزیز دنیا نجاتش میدادیم. به چه وسیله این نجاتش میدادیم؟ بها. بها ضمیر ها برمیگردد به اون آیات، یعنی آیات میشد اسباب الهیه ظاهریه کسی که ما او را از این حزیز دنیا بالا ببریم و نجاتش بدیم و موجب هدایتش بشود. خب لو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم بالمشیت تکوینیه چنین میکردیم. لکن توجه دارید که داستان انسان و داستان شریعت و دین قصه اختیار است، یعنی در داستان دین و دینداری مشیت تکوینیه الهیه وجود ندارد. مشیت، مشیت چیست؟ تشریعی، یعنی خدا عبادات را، واجبات را، محرمات را توسط حجت‌های خودش بیان کرده است. انسان‌ها آزادن، اختیار دارن، میخوان واجباتشون را انجام میدن، محرمات را اجتناب میکنن. میخوان علی‌عکسش محرمات را انجام میدهند و واجبات را طراً اجتناب میکنند. میخواندم مثل غالب مردم و غالب متدینین، بله چه میکنند؟ مخلوطشه، چهار تا واجب انجام میدهد، لاش دلش میگیرد، میخواد دلش واشد، یا آنتالیام میرد تا دلش واشد، مرتکب معاصی میشد، ثم بعد ارتکاب معاصی پشیمان میشد، توبه میکند، برمیگردد، دوباره یخته که علا طبق شریعت رفت، دوباره آلود. قالب انسان ها اینجورن دیگه، هر دو تا رو با هم دارن، یعنی هم واجب هم حرام. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه قصه شریعت و دیانت قصه اراده تشریعیه است. در اراده تشریعیه خابیده است در متنش اختیار انسانها، که انسانها مختارند و الا اگر مختار نباشند، صاحب اختیار نباشند، ثواب و عقاب چه خواهد شد؟ لغو خواهد شد. به خاطر اینکه ترتب ثواب و عقاب صحیح باشد، با اختیار خودشون چه می کنند؟ بفرمایید شریعت را اختیار می کنند یا ترک شریعت می کنند. لذا می گد اگر ما می خواستیم کسی که بهش آیات الهی رو داده بودیم، علم دین را داده بودیم، او را به طور مشیت تکوینیه از این حزیز دنیا بالا می بردیم. اما داستان مشیت تکوینیه نیست. مشیت تکوینیه نیست، مشیت تشریعیه است. دنیا دار اختیار و اختبار است، باید همه آزموده بشوند و به خطاهای خودشون واقف بشوند تا در فردای قیامت مردم نسبت به خدا حجتی نداشته باشند. توجه فرمودی؟ لذا لو اینجا لوی شرطیه هست، لکن این اصلا امتناع دارد. توجه می فرمایید؟ یعنی اگر شما لو را لوی امتناعیم بگیرید، مثل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اینم درست است، هیچ اشکالی ندارد، به شرطی که مشیت رو چه معنا بکنید؟ مشیت تکوینیه. یعنی اینجا قصه مشیت تکوینیه نیست. اگر خدا میخواست میتونست اینجور انجام بدهد، اما اراده الهی به این تعلق نگرفته است. خب حالا که قصه شریعت و دین مشیت تکوینیه نیست، اینید اون مشیت تکوینیه او قابل تخلف نیست. اذا اراد الله شیئا ان یقول کن فیکون. خب او مشیت تکوینیه است، بحث ما مشیت تکوینیه نیست، مشیت تشریعیه هست. توجه می فرمایید؟ در مشیت تشریعیه اختیار نهفته. لذا میگد اگر خدا میخواست به مشیت تکوینیه، خیلی خوب ای بنده خدا رو میبردش از حزیز دنیا بالا، پرواز میکرد، لکن قصه مشیت تکوینیه نیست. خب حالا که مشیت تکوینیه نیست و اختیار دارد، یعنی خودش باید با آیات الهی و با دین به پرواز درآید، خدا بلندش نمی کند، خدا آیات را دین را به او عنایت کرده، دین برای او بال پرواز از دنیاست که از این حزیز دنیا و پستی دنیا بپرد. با این بال میتوند بپرد، اما خودش باید بخواد تا چی؟ تا بلند شد و بپرد. اما این بنده خدا چه میکند؟ ولکنه استدراکه. لکنه ضمیرش که در واقع اسم حرف مشبه بالفعل باشد، برمیگردد به اون الذی آتیناه آیاتنا تو آیه قبل، او کسی که ما به او آیات خودمان را دادیم، فنسلخ منها فاتبعه الشیطان. خب میگه این چه تصمیم گرفت؟ اخلد الی الارض، تصمیم گرفت که اخلاد، اخلاد یعنی لزوم علی الدوام، یعنی قعود، یعنی چسبیدن. دیدین بعضیا به یه جا میچسبن، ولکن نیستن، یه صندلی گرفته، یه مقامی گرفته، از اول انقلاب تا حالا ول نمیکنه. بابا اگر حیوانم بود انزالم میخواست بشه تو این 40 سال دیگه شده بود، بسه دیگه، ول کن، ول نمیکنه. اخلد الی الارض، را نمیتوند برد، حرف نمیتوند بزند، اما ول کنی کار نیست. توجه میفرمایی؟ این میشه اخلاد، یعنی کسی که به یه جایی چسبیده است ول نمیکند. کنایه از چیست این اخلاد؟ اخلاد الالعرض کنایه است از میل به بهره‌وری از لذات دنیوی و التزام به لذات دنیوی. میگه ای بنده خدا که ما آیات رو به او دادیم، علم دین را به او دادیم، خیلی خوب، اخلد الی الارض، به جای اینکه این دین را بال پرواز کند، خب، و موجب رفع او، پرواز او از این حزیز و پستی دنیا باشد، این چار چنگولی زمین را چسبیده است، پستی دنیا را و هوای نفسش و لذت‌های دنیوی را به اینجا توجه دارد. ببینید، به بالا توجه ندارد، به معنویات توجه ندارد، به رفعناه که ما او را به پرواز در بیاریم توجه ندارد. او حواسش به دنیاست. اخلد الی الارض، ببینید آقا، دو چشم شما دارید، یه وقت دو چشمتون روی به سوی آسمان است و پرواز، یه وقت دو چشمش با دو چشم دیگم که قرض میکند حواسش همه به زمین است، پرواز و آسمان رو کاری ندارد. توجه میکنه؟ اینه، میگه اینم اخلد الی الارض، هیچ توجهی به آسمان ندارد و پرواز و این که با دین به مقامات عالیه معنوی برسد، بلکه اخلد الی الارض، سکون به دنیا دارد، رکون به دنیا دارد و از قرض اعلای دین غافل است که دین باید منو به کجا برسوند، منو باید آدم و انسان بکنه، غافله، با دین دارد کاسبی میکنه. اخلد الی الارض، نگاهش نگاه تمتع از لذتهای دنیاست. خب، وقتی اخلد الی الارض و تبع هواه، در این اخلاد الی الارض میل به لذات دنیوی و تبع هواه، به دنبال هوای نفس خودشم دارد میرد. اتبا اینجا استعاره است برای اختیار، یعنی اختیار کرده است میل و هواهای نفسانی خودش را. خیلی خوب، هوا استعمال می شود در محبت مذمومه، یعنی شما اگر به چیزی محبت دارید که اون محبت مذمت شده است که عاقبتش هم خسران است، به این میگن هوا. بفرمایید آقای صاحب. نه، دو تا جمله است، عطف است به هم، استقلال داره. اخلد الی الارض یعنی تمام حواسش بله به مادیات، به دنیا و مافی هاست. وقتی همه حواس رفت به دنیا و مافی ها، هی هرچی نگاه میکنه تو این ماشین شاسی بلند داره نگاه میکنه، میگه ما که نه ماشینش گیرمون اومد، نه اون خانومی که بغل دستی ماشینش گیرمون اومد، خب هیچ همه حواسش تو اینه که هی آه میکشن. خیلی خوب، وقتی کسی تمام حواسش به دنیا و لذت‌های دنیوی هست، خب این اصلا حواسش به پرواز نیست. یعنی این نگاه به جای اینکه بالا باشد، این نگاه پایینه. وقتی نگاه همش پایینه، این اصلا از بالا غافله، توجه ندارد به بالا. حالا اینی هم که به عنوان دین به او عرضه شده است، این دین را متاع چه قرار میدهد؟ متاع همین لذت ها و عیش دنیای خودش. وقتی دین را متاع عیش دنیوی خودش قرار داد، دکانش کرد، خیلی خوب، و تبع هواهو، در پستوی دکانم چه می کند؟ در پستوی دکانم عشق را پنهان می کند، به دنبال هوای نفسشم میرد. دین میشد ابزار رسیدن به هوای نفسش و تبع هوا. بعد اینجا یه مثال میزند برای یه همچه شخصی که ما در قرآن چنین مثالی به این شدت و حدت و صراحت هیچ جای قرآن نداریم. این تعبیر، این تمثیل نسبت به هیچ کس دیگری نیست. میگه فمثله کمثل الکل، دین به دنیا فروشان مثالشون مثال سگ است. خب از چه نظر مثل سگن؟ اولا سگ شما میدونید در شریعت یه حیوان نجس العین. تعبیر کردن دین به دنیا فروشان به این که مثل سگ است، نجس العین است، اولا خود این تشبیه تشبیه چیست؟ غیر تحقیرآمیز. ببینید دارد تشبیه میکند معقول را به محسوس. آفرین، تحقیر آمیز است تعبیر به سگ کردن. مسئلش مسئله کلب. خب کلب مگه چه جوریست؟ وجه شبه، این تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس، این شرطیه است. تحمل فعل مضارع مجزوم است چون فعل شرط دیگه. اگر تو برش حمله ببری، حمله به معنا تهاجم، بهش اگر تهاجم کنی، تحمل از حمله هست، هجوم، علیه یعنی بر اون کلب، اگر هجوم ببری یلحس. یلحس یعنی چی؟ یلحس جواب شرط. خب لحس از کلب این است که کلب زبانش رو در میارد، این که زبانشو کلب در میارد، گفته اند یا تشنه است که زبانشو در میارد، یا سیراب شده است که زبانشو در میارد. بعضی هم گفتن نه، کاری به تشنگی و سیرابی ندارد، کلب زبانش زبان بلندی است، این زبان اگر در دهان قرار بگیرد مجرای تنفسیش را میگیرد، نمیتوند راحت تنفس کند، لذا زبانش را میدهد بیرون تا مجرای تنفسش چه بشد؟ باز باشد، بتوند راحت تنفس کنه. بنابراین کاری به تشنگی و سیرابی ندارد، چه در حال راحتی باشد، چه در حال سختی باشد، چه در حال صحت باشد یا مرض، تشنه باشد یا سیراب، در همه احوال سگ زبانشو میداد بیرون تا بتوند راحت مجرای تنفسیش باز باشه. این آقای فوتبالیستی که بله دیشب پریشب بود تو اروپا وسط میدان مرد، ایست قلبی کرد و وعده و بعد دورشو گرفتن و کاپیتان تیم مخالفش بلا فاصله زبان او را کشید بیرون از دهانش تا مجرای چی باز بشه؟ تنفسش باز بشه و شروع کردن او را تنفس مصنوعی دادن و اینا تا دکترا اومدن و بله نجاتش دادن. اگر این زبان بیفتد در مجرای تنفس، حتی در انسان هم همین جور است. لذا اینایی که قش میکنن، بیماری سر قش دارن، تشنج میکنن، میگن بلا فاصله چیکار کنید؟ زبانشون رو از دهانشون بکشید بیرون. زبان رو که از دهان بکشید بیرون که مجرای تنفسشون مسدود نشه. سگ زبان بلند که دارد بله اینا رو من بلد نیستم، دکتر نیست، ولی میگن فوری زبان کسی که قش کرده زبانش رو از دهانش بکشید بیرون. ولذا مهمترین کار همین است که زبان رو خارج کنن تا مجرای تنفسش باز بشد بتوند نفس بکشه، و الا احتمال خفگیش هست. درسته؟ علیزاد پیر زنا و روزا میرفتن یه قاشق میبردن، چون نوعا این هم دندوناشون چی میشد؟ کلید میشد به بود حالا دیگه. بله علیه حال برگردیم تو سک. پس سگ زبانش در هر حال میاد در میارد برای تنفس راحت. میگد این جماعتم همین جوره. این تحمل علیه سگو بهش حمله بکنی یل هست زبانش رو در میاد. ولش کنی تترکهو کارش نداشته باشه بازم یل هست. خب یه تشبیهه، میگه چه جوری سگ در همه حال در حال چیست؟ یل هست زبانشو در میاره. اینا هم هر کارشون بکنی از هر ور بندازشون، اینا هم تمام توجه اینا به دنیا و مافیها و لذتهای دنیا. همیشه تشنن، تشنه دنیا و لذت های دنیا و توجه دارید دنیا و لذت‌های دنیا تمومی نداره. شما هر ماشینی سوار بشی از اون ماشین بالاترم هست، هر دختری را هم که سوار بشی هم از اون بالاتر هم بهتر هم متعددش هست. تو روایت هست، تو روایت هست که میگه بله من 1000 زن نکاح کردم. حالا چقدر دیگه میخوای بری جلو برسی به اون؟ 1000 زن نکاح کردم، 500 تاشون باکره بودن، 500 تا از اونا چی؟ سیب بودن. خب هست تو بعضی از روایات نسبت میدن به سلیمان، چون سلیمان شاه بود است دیگه. بله خب میگه من، یعنی که شما هرچی هم که در لذایذ دنیا برید جلو، لذایذ دنیا تمومی نداره. هر غذای لذیذی که بخن بخورید از اون لذیذترش هم هست، هرچه مال دنیا پیدا کنید از اون بیشترش هم هست. تالا یکی از این میلیاردرها رو دیدین، ثروتمندا رو که بگید خب دیگه چی؟ دیگه بسه دیگه. بله بریم دنبال چی؟ بریم دنبال آخرتمون. هر فلانی تالا خوردیم بسه. تالا دیدین یه ملک داره میخواد ملک دوم، یه ساختمون داره ساختمون دوم، یه کارخونه داره کارخونه دوم، هر چه دارد میخواد توسعه بده، پایان ناپذیره. میگه اینا اینجوره، اخلد الالارض و تبع هواه. مثلش هم مثل سگ است، خیلی تعبیر تندیستا. بله یله هست گفتم، یعنی زبانشو در میاره، یعنی هر کاریش بکنی زبانشو در میارد، اینم هر کاریش بکنی آخر حواسش به چیست؟ به دنیاست. هی از این دنیا و کنده نمیشد، رو بر نمیگردوند، مثل سگی که همیشه زبانش بیرون است. اینم همه ی حواس به دنیاست، از هر اتفاقی که میفتد میگد خب چی چیش گیری ما میاد. الان قرار رئیس جمهور عوض بشه، خری برود، چون به من گفتن در مورد انتخاباتم حرف بزن، خر دیگری بیاید. خب خب حالا به این که میگن، میگه خب بگم ببینم چی چیش به ما میرسه، چندی دادن، چقدر میدن؟ من بله بفرمایید که دیگی که دیگی که برا ما نجوشد. اینا توجه میفرمایید داستان؟ ببینید همه ی حواس به دنیاست، هر کاریش بکنی دنیا. یادم نمیرد مراسم عقد یه آقازاده ای بود، پدر دامادم تو جلسه، خب عقدی به چشم بود دیگه، پسرش بود، دمی در وایساده بود، یه آقا سیدی آمد تو، خدا بیامرزه بود، سید که آمد تو نیچست پهلو من، اون آقا که دمی در بود دیدیم با یکی حرف میزنه، یهو سیده در اومد گفت و اه ببین تو عقدی به چشم دست بر نمیداره، بازم تو عقدی به چش داره، با پول داره حرف میزنه، پول داره را سرکیسه کنه. حاضره سیده با این تعبیر که و اه ببین دست بر نمیداره تو عقدم، که حالا پول داره اومده سقدی به چش گرفته سش حجی بیان اینجا حجی ببینم شما خواهم چیکار کنی حجی حسابتون و کتابتون و نمیدونم چی چیا فلان جا رو ما میخوام فل بهمان کنیم. وقت سید نشسته بود نگاه میکرد و این تعبیر رو کرد و همه حواس تو دنیا توجه میکنید هر جا برد فقط دنیا لذا میگرد مثل سگه چگونه سگ همیشه زبونش بیرون است اینم همیشه هر جا که برد هر کاری که بکند حواسش تو دنیاست. بله مسئله این کسی که آتیناه و آیاتنا لکنه اخلد الالعرض و تبع هوا این مسئلهش مسئله کلب است. خب بعد می فرماید ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا این مثل این مثالی که برای شما زدیم مثال کیاست؟ مثال کسانی است که تکذیب میکنن آیات ما را. آیات بهشون دادیم لکن اینا آیات رو تکذیب میکنن. میدونید تکذیب آیات دو قسمه، یه بار تکذیب اعتقادی است، میگه من قبول ندارم. خب یه بار تکذیب عملی است، یعنی میگه من الهی قربونه امیرالمومنین برم اما عملش خلاف دستورات امیرالمومنین است. خب این علی را اعتقاداً قبول دارد، عملاً قبول ندارد، چون پیروی نمی کند. بنابراین میگد این مسئله کلب و مسئله اینایی که برای شما زدیم، این مسئله کسانی است که تکذیب میکنن آیات الهی را یا اعتقاداً یا عملاً. هر دو تکذیب به خاطر چیست؟ به خاطر تمتع به لذات دنیوی، تمتع به لذات دنیوی که برو بابا من خدا پیغمبر قبول ندارم. چرا؟ میخواد عرق بخورد و فلان بکنم. اگه خدا پیغمبر قبول داشته باشد که نمیتوند این کارا بکند، که میخواد مال مردم بخورد، میخواد ظلم به مردم بکند، میخواد تو سر مردم بزند، میخواد آدم کشی بکند، میخواد آدم فروشی بکند، با اعتقاد به خدا پیغمبر که نمیشد این کارا رو کرد. میگه من نه خدا قبول دارم نه پیغمبر، تا چی؟ میخواد لیفجر امامه، تا جلوشو باز کنه، هیچ سدی در مقابلش نباشه. این میشه تکذیب اعتقاد. یه وقت نه، خدا پیغمبر رو در اعتقاد قبول دارد، در عمل تکذیب میکنه، پیروی نمیکنه، گناه و معصیت میکنه، میشه تکذیب عملی. میگه این مثلی که برای شما زدم، ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، این مثال مثال کسانی است که تکذیب آیات الهی کردند. بعد می‌فرماید به فاء تفریع فقصص القصص، این قصه ها، این داستان ها، این تمثیل ها را ای پیامبر خاتم بر این ها بخوان، این قصه ها را برشون بخوان، این تمثیل هایی که در قرآن است براشون بازگوی، حکایت کن براشون، لعلهم یتفکرون، شاید اینا چی؟ شاید فکر کنن، شاید یه قدری اندیشه کنن، برگردن به ایمان و به طاعت الهی و از کفر و شرک و معصیت خدا چه بشن؟ دست بردارن. پس اینا رو براشون بگو، شاید برگردن. یه روایت براتون بخونم، تفسیر قومی. خدا رحمتش. می‌فرماید و حدثنی ابی، علی ابن ابراهیم قومی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن حسین ابن خالد، عن ابی الحسن الرضا، سند صحیحه، صحیحه حسین ابن خالد، قال ان الله تعالی اعطا بلعم ابن باورا الاسم الاعظم. بلعم باور از بنی اسرائیل است، عالم دینی است، میگد خدا به او اسم اعظم را داد. فکان یدعو بهی فیستجاب له، خدا رو به اسم اعظم میخوند، دعاشم چی میشد؟ مستجاب. پس شد مستجاب و دعوه. فمال الی فرعون، جایی گرم و نرم و غذای شیرین و پول و سکه ها و طلا و مقام و خانوم و پست و بعدش نیمه دوست می داشت، می گفت این آقام دوست می داره، اینم دوست می داشت. مال الی فرعون، فلما مر فرعون فی طلب موسی و اصحابه، کار فرعون و موسی بالا گرفت، اون وقت که موسی دیگه بنی اسرائیل رو برداشت و بیرون رفت از مصر، فرعون رفت دنبالشون. قال فرعون لبلعم، بلعم دیگه از فرعونیان شده بود، به بلعم گفت ادعو الله علی موسی و اصحابه لیحبسه علینا، گفت خدا را بخوان بر علیه موسی و بنی اسرائیل تا اینا برگردن به سمت ما، چون موسی برداشته بود اینا را رفته، تا حبس بشوند برای ما، بنی اسرائیل بمونن برای ما. فرکب حمارتهی، یه خر داشت، سوار خرش شد، لیمر فی طلب موسی و اصحابه، تا برد و دعا کنه. فوقفت، هماره معلوم میشه مؤنث هم بوده، فوقفت و امتنعت، خر نرف وایساد. فاقبل یضربها، شروع کرد خر را زدن. فانتقها الله عز و جل، زبان خر بیچاره باز شد. فقالت ویلک علامات از ربونی، چرا منو میزنی؟ وای بر تو. اتورید ان اجی معک لتدعو علی موسی نبی الله و قوم مؤمنین، آیا تو اراده کرده ای که من تو رو ببرم پیش موسی و قوم مؤمنین تا تو بر علیه اونا دعا کنی؟ من این کارو نمی کنم. ظاهرش وقتی میگد انتقه الله یعنی حرف زد. انتقه الله ظهورش این فلم یزل یزربها یزربها حتی قتلها خرف امید. اما این آقا نفهمید اینقدر خرا زد تا کشتش. وانسلخ الاسم الاعظم من لسانه و هو قولهی علیه السلام قولهی تعالی فانسلخ منها. بگه این آیات ما رو بشتادیم یعنی اسم اعظم انسلاخ پیدا کرد، یعنی اسم اعظم رو دیگه ازش گرفتیم یادش. بله اینا رو دیگه باید بپرسی، من خبر ندارم. اون وقتی که میخواست اسم اعظم رو بر علیه پیامبر خدا به کار ببره ازش گرفت. و هوه اجازه بدید و هوه قولهی تا این آیه ما رو هم خوندن اخلد الالعرض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب. بعد می فرماین و هو مثل ضربه الله دین به دنیا فروشان مثلشون مثل کلب است. و ای خدا را این را خدا مثال زده است. فقال رضا علیه السلام فلا یدخل الجنت من البهائم الا ثلاثه. سه تا حیوانن میرن تو بهشت از چهار بایان، سه تا حمارت و بلعم خر بلعم و کلب و اصحاب الکهف و ذئب. گرگه کدومه؟ و کان سبب و ذئب انه بعث ملک ظالم رجلا شرطیا. خدا یه پادشاه ظالمی را یه پادشاه ظالمی فرستاد، یه مرد شرطی آجان پلیسشان لیه شر قومن من المؤمنین و یعذبه ها. گو برو این گروه مؤمنین رو بیار و اینا را شکنجه کن. و کانل شرطی ابنو یحبه. آجان یه پسر دارد، پسرش رو دوست میداره. فجاءه ذئب فاكل ابنه. گرگ این بچه را درید خورد. فحزن الشرطي علی. شرطیه به خاطر اینکه بچه‌ش از دست داد، پسری که دوست می‌دارد، اندوهگین شد. فادخل الله ذلک الذئب الجنه لما احزن شرطی. به خاطر اینکه این شرطی که به مردم ظلم کرد، مؤمنین را آورد و شکنجه کرد، گرگه او را اندوهگین کرد، خدا اونو میبرد گرگه رم تو بهشت. پس آقایونی که در بهشت رفتن توجه داشته باشند. بله اونجا هم یه گرگ هست، هم یه سگ هست، هم یه خر هست. احتیاطاً شبا در اتاقا ببندن تو بهشت. بله علا ایه حال آقا، بدترین شغل و بدترین سرمایه تجاری و بدترین دکانداری دین فروش، این بدترینش است. خب خدا رحمت کند مرحوم آقای راشد را، آقای عاشق حسین علی راشد تربتی، شب و جمعه زمان شاه تو رادیو سخنرانی میکرد، در دانشگاه تدریس میکرد. تو دانشگاه پدر ما جزو شاگرد داشت، آقامون نقل میکرد، میگفت آقای راشد سری کلاس میگفت آقایون اگر میخواین کاسبی کنی بیان برین کاسبی کن، بیان برین یه بقالی، یه چقالی، یک بله بفرمایید که نخود بیریزی، سوپر به قول امروزی ها، بیان برین یه دکون بزنی واشین سر کار کاسبی کنی. اینا همه مردم دارن کاسبی میکنن، خدا هم رزق و روزیشون رو میرسونه. اگر کاسبی میخوان بکنین راش اونه. اگر تو این راه آمده اید که راه دین است، اینجا راه راه کاسبی نیست، اینجا دکانداری نیست. اینا حواستون باشه، اونچه که اینجاست فوق این معانی است. کاسبی نه یعنی اینجا بکنین، نه یعنی رزق دونا اینجا بخندرن، اینجا رو برای معانی دیگری بیارید. البته و رزق و چی؟ علالله هست، رزق علالله هست، خدا رزق دونا میرسونه. اما راه در آوردن کاسبی این نیست. برای میخوای کاسبی کنی قشنگ عبا و عمامه و قبا رو بذار کنار، مثل تمام این خلق خدا که دارن کاسبی، برو یه دکونی واکن، یه کسبی، یه کاری، یه شغلی، مثل همه آدم ها. این راه کسب نیست، اشتباه نکنی، ترجمه کنی. شما میتونی یه عدسی بفزی، با عدسی زندگی تا تأمین کنی. دین راه تأمین کردن زندگی نیست. اینم آقام میگفت بله که مرحوم راشد سری کلاس میگفت. این آیه ای هم که برای شما خوندیم همینو میخواد بگه. و صلی الله علی محمد.